سلام و سلامتی خداوند با شما عزیزان باشه. با یک درس دیگه از سری دروس مطالعه رساله فیلیپیان در خدمت شما عزیزان هستیم و خوشحالیم که میتونیم از این طریق مهمان خانه های شما باشیم. این سری دروس از دروس کانون الهیات مجده است که تقدیم شما عزیزان میشه.
منم به سهم خودم درود میفرستم به تک تک شما خواهران، برادران و دوستان عزیز ایرانی، افغان و تاجیکمون، هر کجای دنیا که هستید. سلام و سلامتی خداوند با شما باشه. خیلی مایه افتخار به هست واسه من که همراه برادر و دوست عزیزم کشیش کامبیز سقایی میایم در خدمت شما هستیم با مطالعه کلام خدا.
اما رساله فیلیپیان، یک نامه‌ای که پولس رسول به کلیسای فیلیپیه می‌نویسه. این رساله با یک لحن اداری و یک لحنی که رسمی باشه نیستش، خیلی خودمونی و خیلی مثل ما تعارف‌های ایرانی و عزیزان افغان که داریم، خیلی راحت با هم دیگه صحبت میکنیم، بعضی وقتا تعارف هم میکنیم، قربونت برم، فدات بشم، همچی تشکر و قربون صدقه هم دیگه میریم. این رساله هم همینطوریه، یک ارتباطی نزدیک بین پولس و این کلیسا وجود داره و پولس این رساله رو با زبانی خیلی ساده، خودمونی و خاص می نویسه. درسته که به مطالب بسیار عمیقی اشاره میکنه، اما اون زبانی که جاری هست در کل رساله یک زبان بسیار ساده و صمیمی است که محبت و صمیمیت رو میشه قشنگ درش در تمامی این رساله دید.
دقیقاً. و فقط همین نیستش که یه قدردانی خیلی خودمونی، مثلا داداش دست درد نکنه، این نیست. یه مقداری اون اقتدار خودش رو به عنوان کسی که خدا استفاده کرده تا بنای کلیسای شهر فیلیپیه رو بذاره هم داره. تعالیم عمیق رو میده راجب اتحاد، راجب کارهای عظیم خدا، راجب فیض خدا، اینا میگه. اما اینها رو همینطور که کشکانبیز عزیز خدمتتون عرض کردن، میاد با یک روحیه خودمونی و یه حالت صمیمانه ای میگه. و جالبه که این برادر عزیز ما پولس وقتی که داره با اهالی کلیسای فیلیپیه صحبت میکنه، یک نه فقط در واقع این ارتباط رو در قالب خیلی کلمات خیلی ساده نمیگه، میگه که جمله‌ای که به کار میبره، میگه که در آیه 3 فصل 1 میگه هر وقت که شما رو به یاد میارم خدا رو شکر میکنم. من یکی از عادتهایی که دارم گاهگداری وقتی که میرم سمینارها یا کنفرانس‌های مسیحی میرم، حالا چه برای درس دادن چه برای درس گرفتن، با یکی دوتا از عزیزانی که با هم حالا یه قسمتی به عهده ما هستش، صبح زود که بیدار میشم برای اون شخص وقتی دعا میکنم، زود تلفنم برمیدارم، یه تکست براش میفرستم، SMS به قول ما ایرونی ها براش میفرستم و بهش میگم که خواهر یا برادر عزیز، امروز صبح برای شما روی زانوهام بودم. همینطور برادر کامیز، من گاهگداری با همین کار کردیم، من وقتی شما رو به یاد میارم در دعای خودم این رو میگم، بهتون میگم که کامبیز جان امروز در دعای من بودید، امروز صبح من برای شما روی زانوهام بودم و خدا رو شکر میکنم برای وجودتون. پولس این کار رو از روی اشتیاق عظیمی که به کلیسای فیلیپیه داره انجام میده، عاشق کلیساست. میدونید یکی از چیزای خوبی که من از یک دوست امریکایی سالها پیش وقتی که در ایالت کانزاس زندگی میکردیم یاد گرفتم و بعد از اون سعی کردم همون چیزی رو که از ایشون یاد گرفتم در زندگی خودم به در واقع به کار ببندم، این بود که یه روز بعد از ظهر ایشون اومد خونه ما و برگشت گفتش که منصور میدونی چیه؟ گفتم نه چیه؟ گفت من عاشق کلیسام. بعد من گوش کردم، فکر کردم مثلا عاشق ساختمون کلیسایی که من خادمشم شده. خب ما کلیسامون خیلی خوشگل بود، خوشم هم اومد، گفتم که آره خیلی دوست داری کلیسای ما رو، واقعا منم ساختمونش رو خیلی دوست دارم. گفت نه نفهمیدی، بس این که من عاشق بدن عیسام. بعد فهمیدم کلیسا به معنای بدن عیسی رو هم میشه نه فقط بهش عشق ورزید، بلکه عشقمون رو بهش بیان بکنیم. و بعد از اون بود که یاد گرفتم از این دوست عزیز امریکایی که ما نه فقط سر کلیسا عیسی مسیح خداوند رو دوست داریم، بلکه بدن عیسی رو هم دوست داریم. و این رو ما در نوشتجات پولس میبینیم. و بعد از اون من شروع کردم همین رو در زندگی خودم تجربه کردن، تمرین کردم، تمرین کردن. اینه که کلیساهای مختلف، کنفرانس‌های مختلف، جای مختلف دنیا که میرم، واقعاً این عشق و علاقه‌ای رو که به بدن عیسی دارم ابراز میکنم و این رو از پولس نمونه گرفتم که چیکار میکنه در رساله فیلیپیان. اینو استفاده میکنه تا مقدسین خدا در شهر فیلیپیه رو تشویق کنه. یکی از بهترین خدمات مسیحی، خدمت تشویق، مخصوصاً تا تشویق بشن برای مواجهه با سختی‌ها، بحران‌ها و یاد بگیرن در عین سختی‌ها با شادمانی کنار هم بایستن.
آمین. و البته این عشق در اون رابطه ایجاد میشه. شما وقتی که فرمودید تو کنفرانس ها میبینید شخص رو، یک رابطه ای دارید و براش تکست میفرستید و براش دعا میکنید. پولس هم همین رابطه رو با این کلیسا داشته و پولس هم یک رابطه صمیمی و عمیقانه با این کلیسا داشته که از ابتدای تأسیس این کلیسا شروع شده. و امروز میخواییم در این دست با هم نگاهی داشته باشیم بر چگونگی تأسیس کلیسای فیلیپیه و چطور و با چه روشی این کلیسا بنا شده و اون رو بررسی میکنیم تا درسی باشه برای ما، الگو و نمونه بسیار زیبایی برای ما هستش تا بتونیم کلیساهامون رو چطور شروع کنیم و کلیساهامون رو چطوری اداره کنیم و به پیش ببریم. رساله فیلیپیان جای بسیار عالی است که بتونیم راجع به تأسیس کلیسا، نقش ما، نقش خداوند در تأسیس کلیسا و روش مشارکت در کلیسا پی ببریم و درس بگیریم.
و این برای اینکه مثل یک مطالعه خوب ما باید با پیش زمینه های تاریخی آشنا بشیم. پس قبل از اینکه خیلی جدی وارد مطالعه کتاب فیلیپیان بشیم، این جلسه دوم از سلسله دروس فیلیپیان و جلسه سوم رو اختصاص دادیم، من و کشیش کامبیز، به مطالعه تاریخی، پیش زمینه های تاریخی شکلگیری کلیسای فیلیپیه، که این زمینه رو ما در کجا پیدا میکنیم؟
در کتاب اعمال رسولان باب 16 از آیات 6 تا 34. بهترین تفسیر کلام از خود کلام میشه. ما میریم سراغ کلام خداوند و میبینیم که کلام راجع به تأسیس این کلیسا چه گفته. البته در دو بخش این رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد و یکیش نقش روح القدس هستش و اطاعتی که ما داریم و دیگری کار و روشی هستش که این انسان انجام میده و شروع میکنه کارو. اما جالبه که دست خدا و دست انسان با هم در کاره در تأسیس کلیسا.
این واقعا این جمله رو که برادر کامبیز گفتن لطفاً به یاد داشته باشید. در انجام اراده خدا، در کاری که خدا داره روی زمین انجام میده، خدا اراده کرده که ماها و ابزارهای دست او باشیم. برای اینه که ما انسانها با خدا همکاران میشیم، اصطلاح کتاب مقدسیه، همکاران مسیح میشیم. و امروز در آیاتی که با هم از اعمال رسولان فصل 16 فرمودید، از آیه 6 تا 10 خواهر عزیزمون برای من و شما قرائت میکنن، روی صفحه های شما هم این آیات رو مشاهده خواهید کرد. ما ابتدا در مورد نقش روح القدس در پایه‌گذاری و در بنای کلیسا یاد میگیریم، در جلسه بعد از آیه 12 تا 34 که مطالعه بکنیم راجع به نقش و جایگاه بشر در پایه‌گذاری کلیسا مطالبی رو خواهیم آورد. با این مقدمه دعوتتون میکنم همراه با من و کشیش کامبیز عزیز هم کلام خدا رو بشنویم و هم اگر کتاب مقدس همراهتون هست یا نه، روی صفحات گیرندتون لطفاً اعمال رسولان فصل 16 رو باز کنید، از آیه 6 تا 10 به کلام خدا گوش میکنیم و برمیگردیم با توضیحاتش در خدمت شما خواهیم.
کتاب کارهای رسولان باب 16 آیات 6 تا 10. وقتی آنها از استان فریجیه و استان غلاطیه میگذشتند، روح القدس مانع شد که پیام خدا را به استان آسیا ابلاغ نمایند و وقتی به سرحد میسیه رسیدند، سعی داشتند به استان بتینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. بنابراین از میسیه گذشتند و به شهر تروآس آمدند. در همان شب پولس در رویا دید که شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او می گفت به مقدونیه بیا و ما را یاری کن. به محض اینکه پولس این رویا را دید، ما عازم مقدونیه شدیم، زیرا شکی نداشتیم که خدا ما را خوانده بود که به ایشان نیز بشارت دهیم.
خدا را شکر به خاطر کلام زنده خداوند و تشکر میکنم از خواهر عزیزمون که قرائت کردن کلام رو برای ما. در این شهر فیلیپیه بودش که نخستین کلیسای اروپا بنا شد و پولس رسول دعوت میشه تا بیاد و این کلیسا رو بنا کنه. خیلی جالبه که در این آیات مطالعه کردیم چقدر زیبا خدا او رو دعوت میکنه که بره و کلیسای فیلیپیه رو بنا کنه. اما میخوایم بریم سراغ آیاتی که قرائت شد و اونها رو با هم مطالعه بکنیم. خب برادر منصور عزیز، آیه 6.
بله حتما. کلام خدا میگه وقتی آنها از استان فریجیه و استان غلاطیه میگذشتند روح القدس مانع شد. اولین درسی که ما در این پیش زمینه تاریخی شکل گیری کلیسای فیلیپیه میبینیم درسی است برای من و شما، ماهایی که مستقیما درگیر تأسیس کلیسا، خدمت در کلیسا یا جزء کلیسای محلی، حالا کلیسای خانگی، کلیسای ساختمانی، هر کدوم که هستیم. خیلی دقت کنید، در خدمت مسیحی ما اون چه که مرتبط با تأسیس کلیساست خیلی وقت هاست که روح القدس نقش بازدارندگی داره. و اینو اشتباه نکنید، نگید نقش روح القدس از بازدارندگی فقط بازدارندگی از گناه هست. بله، روح القدس ما رو ملزم میکنه، به ما به یاد ما میاره که گناه نکنیم. البته امیدوارم و دعا میکنم که ماها نسبت به روح القدس اینقدر حساس باشیم که مطیع روح القدس باشیم. و اما این نکته رو خوب گوش کنید عزیزان، خیلی وقتا شده که من در کلیساهایی بودم، در بین مقدسینی بودم که گفتن نقش روح القدس اینه که ما رو تشویق کنه، ما رو به جلو ببره، کاری رو که میخوایم انجام بدیم ما رو در واقع تجهیز کنه. بله، این قسمتی از کار روح القدسه، اما خدا در اراده عظیم خودش، در اصطلاحی که من بارها به کار بردم، در اون اقتصاد نجات بخشی جهانی خودش نقش‌های متفاوتی رو برای ما در کار خودش در نظر داره. برای اینه که گاه گداری ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم که گناه آلود، روح القدس مانع میشه. یه وقتایی هم هست که کار گناه آلود نیست، کار خوبه، کار شایسته و عالیه، اما روح القدس بازم مانع میشه. در اون شرایط هست که روح القدس اراده جامع تری، یک نقش بزرگتری برای ما، یک کار خاصی برای بدن عیسی مسیح در نظر داره. اینه که کلام خدا میگه، پولس داره بیان میکنه، کاری که میخواست بکنه کار گناهالودی نبود، میخواست بره کلام خدا رو اعلام کنه، در سفر بشارتی بود. در این حال میگه که روح القدس مانع شد که پیام خدا را به استان آسیا ابلاغ کنند. اصلا شخص میمونه، برادر کامبیز جان، من دارم برای بشارت میرم. یه وقتایی میشه، شما در زندگی خودتون حتما تجربه کردید، میخواستید برای یه بشارت خیابانی یا برای یه خدمت مبارک برید و موانع متفاوتی پیش اومده. بعضی وقتا اشکال تراشی ها، تنبلی ها، نمیدونم مشکلات سیاسی اجتماعی یا حملات شیطان هست، راجب اونا نمیگم. خیلی وقتا خدا در دانش مطلق خودش مانع میشه و در این مورد به خصوص ما این رو میبینیم. اما نکته مهم عزیزان، خیلی دقت کنید، اینه که وقتی روح القدس مانع انجام یک کاری بشه، لطفاً کل شقی نکنید. در این حال کار دومی هم که نکنید اینه که تنبلی هم نکنید. یک، کل شقی نکنید. دو، تنبلی نکنید. وقتی روح القدس مانع شد که پولس به استان آسیا سفر نکنه، پولس ننشست روی مبل و بگه خیلی خوب دیگه، من که سهم خودم انجام دادم، من اونی که بخواستم انجام بدم انجام دادم، خدا نخواست، خیلی خوب حالا میشینیم. نه، آیه 7 رو گوش کنید. در آیه 7 میگه وقتی به سرحد میسیه رسیدند، سعی داشتند به استان بیتیه بروند، اما روح عیسی تا اینجا وای میستم، میخوام اینجا رو شما تاکید کنید. اما میگه که، اما در قسمت اول میگه که در این قسمت ایستادن. نکته مهم اینه که خادم خدا هم به فرمان خدا گوش میکنه، با فرمان خدا حرکت میکنه، با فرمان خدا متوقف میشه. اما زمانی که خدا میگه اینجا نرو، این به این معنا نیست که مسیحی باید تنبلی کنه، یه جا بشینه و باری به هر جهت زندگی کنه. نه، مسیح رو ادامه بدیم، کار دیگه ای رو انجام بدیم، یه خدمت دیگه ای رو. مسیحی و تنبلی با هم سنخیت ندارند.
نداره. ما تلاشمون رو میکنیم، اما به تلاش انسانی ما نیست، بلکه به اجازت و رهبری روح قدوس خداونده. دقیقا. اگر خداوند راهمون رو میبنده، این نیست که ما دیگه بنشینیم و پس بزنیم و خب دیگه ما سعیمون رو کردیم. ما تلاشمون رو میکنیم همیشه، همچون سرباز باید آماده رزم باشیم برای فرمانده اعظم و اون خداوندمون عیسی مسیح هستش. جالبه وقتی که اونها سعی کردن به بتینیا برن، میگه لیکن روح عیسی ایشان را اجازت نداد. جالبه مسیر دیگری رو خواستن برن، باز هم روح عیسی اونها را اجازت نداد و از میسیا گذشته به تراوس رسیدند. دست خدا در کار و راه اونها را سد میکنه. موضوع این نیست که راه بدیه، همونطور که شما فرمودید جناب کشیش مسئول عزیز، بلکه موضوع اینه که این اراده خدا نیست، خواست ما یا اراده خدا. عیسی مسیح در باغ جتسیمانی میگه نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و جالبه به اتفاقا بعد از اون داشتم به این فکر میکردم که حتی عیسی مسیح که خدای جسپوشیده است، او هم وقتی که این رو میگه، خدا اون دعاش رو، اون که میگه به خواهش من، اجابت نکرد. و این اتفاق براش بود و افتاد و اون مطیع اراده خدا. ما مطیع اراده خدا باشیم.
آمین آمین. و همین آیه ادامه میدیم. میدونید چرا روح القدس و روح عیسی که یکیست مانع میشه؟ چون خدا اراده کرده کلیسای خودش رو در مقدونیه، در شهر فیلیپیه، در ابتدای دروازه اروپا بنا کنه. برای اینه که آیه 9 گوش کنید. آیه 9 میگه که در همان شب پولس در رؤیا دید که شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او میگفت به مقدونیه بیا و ما را یاری کن. دقت کردید روح القدس چرا مانع شد؟ خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری، خیلی هم بی ربط نیست. خدا درهای دیگه رو بست تا توجه پولس رو متوجه اون جایی بکنه که خودش میخواست اراده خودش رو انجام بده و بخواست بره در مقدونیه، در شهر فیلیپیه کلیسا رو بنا کنه. اینه که آیه 10 معنا پیدا میکنه. به محض اینکه فقط اطاعت نکرد، اطاعت بدون چون و چرا نکرد، بدون چون و چرا و بدون فوت وقت، به محض اینکه پولس این رؤیا را دید، ما این یه گروه هست، دقت کنید، این ما رو الان تعریف میکنم کیا هستن، ما عازم مقدونیه شدیم زیرا شکی نداشتیم که خدا ما را خوانده بود که به ایشان نیز بشارت دهیم. چند تا نکته اینجا بود، یکی به محض بود که اشاره کردم که تا خدا در دل برادر کامبیز یک مطلبی قرار داد، این رو برای خودش نگه نداشت. خدا همکاران برای شما در یکی از علائم این که خدا شما رو برای خدمت خونده و میخواد جایی برید انجام بدید، اینه که خدمت مسیحی تکروی نیست. خدا در دلم گذاشته، من اینو دیدم، واقعا این داستان توهمی تجسمی نیست، حقیقیه. یه برادری اومد در کلیسای ما در سیاتل و گفتش که برادر منصور، خدا در دل من گذاشته که به این کلیسا من تعلیم بدم که هر کدوم از ما یه گوشه از دنیا رو پیدا بکنیم و بریم در اون گوشه از دنیا، مثل یه غار، مثل یک کور دهی، یه جایی تنها که هیچ کس دیگه نباشه کنار ما در اونجا تمام ایام عمر زمینیمون رو وقف پرستش خدا بکنیم. این نمیشد. خدا میخواد ما در مشارکت با هم دیگه، اینه که پولس سیلاس رو داره، تیموتائوس رو داره، مرقس رو داره که باهاش همسفر شدن، دارن با هم همراه هستن، در اعمال رسولان میخونیم دارن میرن و اینها همراهی میکنن. خدا در دل مرد خدا یه چیزی میگذاره و بعد افراد دیگه میان و همراهی میکنن و از اون رؤیایی که شخص داره همراهی کنین. عزیزان، اگر خدا در بین شما یه رؤیای حقیقی در دلتون نگه گذاشته و چیزی رو که موافق کلامش هست در دلتون گذاشته، با دیگران، مردان و زنان دیگه مطرح کنید تا این کار تأیید خدا رو از طریق جماعت خدا داشته باشه. اینطوری ما میفهمیم که صدای خدا رو فهمیدیم، نه اینکه خدا تو دلم گذاشت حالا منم میخوام بکنم، مردم میخوان بیان، نمیخوان نیان، اصلا هم برام مهم نیست. این روشش نیست. روشش اینه که ما تأیید اون چه رو که از خدا میشنویم در جماعت خدا میتونیم ادراک کنیم. برادر کامبیز وقتی خدا خوندش تا کانون الهیات مجده رو تأسیس بکنه، با چند نفر، من جمله من یکی از اون حقیرترین افراد هستم مطرح کردم و من گفتم ما با شما می ایستیم و این کاریست که در اینجا اتفاق افتادیم
و من خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود شما، به خاطر خداوندی که این کار رو شروع کرده، نه من بلکه او شروع کرده. این اتفاق در زندگی بسیاری افتاده، بسیاری از میسیونرها رو دیدیم در طول تاریخ، حتی در همه کشور خودمون برای کشور ما خواستن بیان به جای دیگه. خداوند دوست داشتن برای جای دیگه، برنامه‌ریزی‌ها برای جای دیگه بوده و تلاش کردن بارها و بارها، اما خداوند اونها رو به کشور ایران آورده. در همین نوروز در ترکیه با یکی از همین عزیزان بودم که برای پاکستان میخواست بره و هر چقدر که تلاش کرده بهش ویزا ندادن، بعد رفته از ایران ویزا بگیره و وقتی که ایران رفته ویزا بگیره در اونجا هم بهش ندادن و در ایران بوده و رفتش اون جایی که آقا جان و خانم جان کشکولی عزیز بچه های یتیم ایرانی رو رفتن سرپرستی کردن و بزرگ کردن.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من مردان و زنان زیادی رو شخصا میشناسم که یه چیزی رو تو دلشون خدا راجب خادمی دارم حرف میزنم، خدا تو دلشون گذاشت و رفتن و به اون هدف رسیدن در اراده خدا. خیلی وقتا هم بوده که مردان و زنانی رو میشناسم شخصا که یه چیزی تو دلشون بوده اما بهش نمیرسیدن، هی میبینن راه بسته میشه. یه برادر عزیزی که سالها در بین ایرانیان خدا رو خدمت کرد، در از امریکا شهر شیکاگو به دنیا اومد، به نام برادر ما اد ییگر هستش. اد به من میگفت، تو خونش بودم، به من میگفتش که بعد اکامش میگفت من تنبل ترین بچه کلاسمون بودم که من امریکایی زبان انگلیسی رو همیشه میافتادم، اف میگرفتم، میافتادم، صفر میگرفتم و خدا از ادیگر استفاده کرد. میگه زمانی که خدا خوندش تا بره ایران، میگه خدا به که بچه تنبل آنچنان هوش و حمایت اجتماعی و دانشگاهی داد که نه فقط انگلیسی رو خوب، فارسی رو خوب، عبری، یونانی، لاتین رو از من و شما که فارسی حرف میزنیم من بهتر حرف میزنه، شعر و ادبیات فارسی رو هم خوب یاد گرفت و رفت خدا رو سالهای سال خدمت کرد و در اتفاقا در ترجمه اولین، در واقع نسخه اول ترجمه انجیل شریف، اد ییگر نقش بسیار اساسی همراه با مردان و زنان دیگه مثل کشیش مهدی اپری و دیگران داشتن. اینه که جماعت وقتی که به خدا میاد یه جایی راهی رو میبنده، یه در دیگه رو باز میکنه و تأیید جماعت خداست. ما باید حرکت بکنیم و خدا برکت میده.
آمین. پس این کار خداست که کار میکنه و شروع میکنه، هدف و اراده اوست که جاری میشه. تلاش ما در مخالفت اون اراده خدا به جایی راه نخواهد یافت. همونجوری که میگه سعی کردند اما روح عیسی اونها رو ممانعت کرد. وقتی خدا فعل و فاعل اون میخونه، ما باید همچون سربازانی آماده بشیم، بگیم لبیک ای خداوند مرا بفرست. برای فرزند خدا همین کافیست که آماده باشه و خودش رو همچون ابزاری در دستان قدوس خداوند بسپاره تا خدا از او استفاده بکنه. خدا میخواد که از ما استفاده کنه، با اینکه به هیچ عنوان به هیچ یک از ما هیچ احتیاجی نداره و خداوند همونطور که گفت روشنایی بشود و شد، امروز میتونه هر آنچه که بخواد انجام بده. اما این افتخاری است که از ما استفاده میکنه تا با او همکاران باشیم. امروز آیا میخوای که با او همکار باشی؟ امروز خدا میخونه ما رو، تک تک ایمانداران رو، که بریم و نام او رو جلال بدیم. پس رفته امتها را شاگرد بسازید. آیا امروز روح القدس کسی رو تو دلتون انداخته که بهش بشارت بدید؟ آیا حس میکنید اون خواندگی که خداوند به شما داده و میخواد از آن توانایی ها، از آن هنرها و اون قوتی که خدا به شما داده استفاده کنه برای جلال نام خودش؟ کاری که باید بکنیم اینه: لبیک ای خداوند من هستم. او فعل و فاعله و اون میتونه از شما استفاده بکنه.
من میخوام با همین مطلب درس امروز رو تموم بکنم. اونم این که کارایی رو که خدا میخواد ما انجام بدیم با معیارهای انسانی خودمون بزرگ و کوچیک نبینیم. نگیم حتما خدا میخواد من یک کلیسا تأسیس کنم، پس امروز با این شخصی که اومده در خونه من اومده قهوه بخوره، قهوه نمیخورم. همین امروز این کارو بکنید. خیلی وقتاست که ما میشینیم برنامه‌ریزی بلند مدت 10 سالمون رو میچینیم اما برای 10 روز آیندهمون برنامه‌ریزی نکردیم. عزیزان آماده هستید کارهای کوچیک برای خدا انجام بدید؟ کارهایی که به نظر شما کوچیکه، اما خدا اونها رو عظیم میکنه. در جلسه بعدی، درس بعدی، میخوایم از فصل 16 اعمال رسولان آیه 12 تا 34 رو مطالعه کنیم، ببینیم کارهای کوچکی که خدا از طریق پولس انجام داد چطور منجر به یک پیدایش عظیم یک کلیسای بزرگ شد. برکات عیسی مسیح با شما، با ما باشید. در جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.